بخش 18
ساعت 3:20 ظهر امروز لونا بایرن توانسته بود تا به نزد رئیس تحریریه برود و ایده تحقیق جدیدی را که با خود به همراه آورده بود به او عرضه کند. روبروی مردی ایستاد که موهایش سفید شده بود و خستگی و فرسودگی در رنگ تیره دور چشمش پیدا بود. به او گفت:
رفتم به ماه و تسخیر فضا اوج دستاوردهای انسان در عرصه علم و تمدن نیست؟
مرد به او جوابی نداد. لونا هم در انتظار پاسخ نبود. به سمتش خم شد و گفت:
این اوج علمه. بذار نهایت تمدن را با قعر عقب موندگی پیوند بدیم.
لونا، چرا مستقیم نمیری سر اصل مطلب؟
اصل مطلب اینه که امروز صبح خبرگزاری خبری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه فضانوردان آمریکایی میخوان برن برای بازدید و تفریح به کشورهای آفریقایی. خیلی جالبه، فضانوردی که متمدن هستش میره تو جنگل‌های آفریقایی با یه سری آدمایی، با یه زنان و مردانی مواجه میشه که مثل اجدادشون تو هزاران سال پیش زندگی میکنن. فکر کن با اینا چجوری میتونن گفتگو کنن؟ چجوری ارتباط برقرار کنم؟ چجوری باشون گفتگو کنم؟ من میخوام برم اونجا خبر تهیه کنم.
قبل از این که مرد بخواهد حرفی بزند، لونا دریافت که او قانع شده است. پس راه افتاد و پیشنهاد داد:
میتونی برام یه سفر ماموریتی رو هماهنگ کنی که برم تو آفریقا و از این فضانوردا یه گزارش خوب تهیه کنم؟ باور کن خیلی خوب میشه ها، تو دل جنگل با این فضانوردا و قبایل آفریقایی، عالی میشه.
مرد خواست اعتراض کند اما او مهلت نداد و گفت:
میدونم چی میخوای بگی، میخوای بگی که مسئله امنیتی و غیر ممکن و از اینجور حرفا، ولی تو اگه بخوای میتونی برام جورش کنی لطفا.
رئیس تحریریه دریافته بود او هیچ فرصتی به او نخواهد داد، پس گفت:
کی میخوای بری سفر؟
همین فردا.
میدانست که او برای هر سوال یا بهانه‌ای پاسخی دارد، پس دستهایش را تکان داد و روی برگه‌هایش گذاشت و گفت:
خیلی خوب.
در دفتر مجله در طبقه سوم، لونا روبروی کارمند کتابخانه ایستاده بود.
اولی نقش از غرب آفریقا میخوام، از ساحلی که زمانی بهش میگفتن آفریقای فرانسوی، و بعدش اسامی یه سری از مسئولان اونجا رو میخوام که وقتی رسیدم اونجا بهم کمک کنن تو انجام ماموریتم، و سومن این که خانم به من یه کتابی در مورد آفریقای استوایی میدی، جامع و خلاصه باشه. وقت کافی ندارم برای خوندن کتاب، همین، مرسی.
کارمند دستش به سمت یکی از قفسه ها رفت و برای لونا اطلس قطوری را آورد و گفت:
هر چیزی که درباره تمام دنیا بخوای تو این هست.
کارمند رفت و لونا اطلس را روی یکی از میزهای مطالعه گذاشت. صفحه ها را ورق زد تا به نقشه بزرگی از آفریقا رسید. چشمهایش بر روی ساحل غربی حرکت کرد تا دستش را روی ساحل آج گذاشت و سپس با چشمانش آبیجان را جستجو کرد و با خودش گفت:
این چه سکوی نفتیه که مصریه میخوان همه چیز در مورد اون بدونن؟ حتی میزان گوجه فرنگی که خدمش مصرف میکنه، عجیبه.
کارمند مجله یک کتاب و ورقه ای جلویش گذاشت که 4 اسم رویش نوشته شده بود. اسم 4 متعلق به کارمندی در سفارت هلند در ساحل آج بود. کارمند مجله گفت:
اون میتونه برای رفع هر نیازی که داشته باشی بهت کمک کنه.
لونا بایرن وسایلش را جمع کرد و نزد کارمند مجله رفت. رسید دریافت کتاب را امضا کرد و با عجله از آنجا دور شد. با یکی از دوستان قدیمیش در یکی از شرکت‌های کشتیرانی قرار ملاقات داشت. در حالی که در خیابان‌های آمستردام با ماشینش رانندگی می‌کرد، به ذهنش فشار می‌آورد که شیوه‌ای بیابد که با آن بتواند به آنچه می‌خواهد برسد. او کامل‌ترین اطلاعات را از کشنده هلندی متعلق به یکی از شرکت‌های موجود در آمستردام می‌خواست که نامش جاکوب وان هیموکیراک است. روزنامه‌های صبح قاهره نوشتند که کشور طی 2 روز آینده با موج شدیدی از سرما روبرو خواهد شد و در برخی از مناطق دما تا 2 درجه کاهش خواهد یافت و باران‌های شدیدی در ساحل شمالی و شمال دلتا خواهد بارید. اما در قاهره بارانی خفیف و تنها به مدت چند ساعت خواهد بارید. موضوع عجیب این بود که برعکس آنچه که مردم عادت کرده بودند، پیشبینی‌های هواشناسی این بار درست بود. در قاهره روز بسیار تاریکی بود و خورشید در آسمان ظاهر نشد و فقط وقتی کاملاً به سمت غرب رفت، از زیر ابرهای متراکم آسمان شهر به زحمت اندکی گرما برای مردم فرستاد. مردم برای فرار از سوز سرما از خیابان‌ها به سمت خانه‌های خود می‌شتافتند. در ساعت 5:15 عصر همان روز و اندکی پیش از غروب، قاهره نیمه تاریک شده بود. باران لطیفی از چند ساعت پیش یکسره می‌بارید، اما این باعث نشده بود که طاهر رسمی دفترش را ترک نکند و از در کوچک ساختمانی که در آن اقامت دارد بگذرد و در زیر باران از آن پیاده رو و باغ کوچک به سمت در روبرویی ساختمان مقابل برود. این در پشتی ساختمان بود، اما طبیعی بود که طاهر راه رسیدن به فؤاد را می‌دانست. او می‌خواست از اقدامات انجام شده درباره همکاری هنرمند شوقی دلال بپرسد، ولی هنوز نتوانسته بود از آن بحث داغی که چند دقیقه پیش در اتاقش با ندیم هاشم داشت فاصله بگیرد. بحث کاملا فنی بود. وقتی عملیات طراحی شده به 16 غواص نیاز دارد، ما چگونه و با چه طرحی 8 غواص انتخاب کنیم؟ ندیم با لبخند پاسخ داد:
قربان، من موضوع با دقت بررسی کردم. به نظرم این تعداد کافیه.
تو ندیم قبل از این به داکار رفتی؟
لازم نیست به داکار برم.
ندیم پاسخ نداد. آنچه که طاهر را بیشتر تحت فشار گذاشته بود این بود که او فکر کرده بود پیش از سفر از ندیم بخواهد تعداد افراد را کمتر کند، ولی نگران او بود و برای همین موضوع را به اختیار او گذاشته بود. برای همین هم طاهر با سختی گفت:
از حالا تا وقتی که خودسرانه تصمیم میگیرم، مسئولیت مستقیم اجرای عملیات به عهده ندیمه.
آنچه طاهر میگفت چیز تازه‌ای نبود، اما طاهر از خنده آنان خوشش نیامد و در حالی که با گام‌های سری آنجا را ترک می‌کرد، زیر لب با خشم چیزهایی می‌گفت. اسم این حالتی را که در این مواقع به طاهر رسمی دست می‌داد، آتش مقدس گذاشته بودند. این روش او بود که وقتی غرق در یک کار می‌شد، تمام جزئیات آن را هرچند کوچک بررسی می‌کرد، ولی هیچگاه از خیز برداشتن به سوی هدف با جسارتی رشک برانگیز باز نمی ایستاد. طاهر رسمی در بسته اتاق را کوبید و بدون آن که منتظر اجازه ورود شود آن را باز کرد. داخل اتاق رفت و در را پشت سرش بست. فؤاد برای استقبال از پشت میزش بلند شد. طاهر بدون این که سلام کند پرسید:
چه خبر از دختر و پسر تو لندن؟
فؤاد با لبخندی پر از اطمینان جواب داد:
باید صبح زود سوار کشتی شده باشن.
میرسن؟
امیدوارم.
و گروه تلویزیونی فرانسه؟
اون گروه تلویزیونی هم 2 یا 3 روز زودتر حرکت میکنن.
و دلال شوقی؟
فؤاد می‌دانست که عامل اصلی برای طاهر در درجه اول شوقی دلال است. برای همین تلاش کرد برخی مسائل را توضیح دهد. آرام به سمت او آمد و گفت:
ببین طاهر، هنرمند و هنرپیشه مشهور و معروفیه. برای خودش طرفداران و دوستدارانی داره. حکومت هم از این زاویه بهش نگاه می‌کنه، به عنوان یه سرمایه ملی.
دقیقاً می‌خوای چی بگی؟
آدمایی از این جنس
اینا مصری نیستن. فا
مصری هستن و دوستدار کشورن، ولی فقط
راه دیگه ای نداره.
صریح بگم، سناریو رو ما نمی نویسیم.
در هر صورت شما فقط 2 هفته وقت دارید. اگه سناریو رو بنویسه چقدر طول میکشه که تمومش کنه؟
از 1 ماه تا 1 سال.
چی؟
مرد عزیز، از اون وقتی که شروع کرده 1 ساعت هم به خونش نرفته.
یعنی هنوز چیزی ننوشته؟
چرا؟
کی تموم میشه؟
تموم میشه. سناریو اگه خوب باشه، دلال چیزی نمیگه.
یعنی احتمال اینکه قبول نکنم هست؟
طبیعیه که احتمالش هست.
خب هنوز افسر اطلاعات فریده.
فرید؟
دلال باید موافقت کنه. فقط همین.
کنار در ایستاد و دوباره به سمت فؤاد برگشت و گفت:
من جواب میخوام فؤاد. تا قبل از طلوع آفتاب باید به من جواب بدی.
طاهر پشت در ناپدید شد و فؤاد چند ثانیه همونطور ماند. سپس برگشت و پشت میزش نشست و با لبخندی سرش را تکان داد.